شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم با خلاصه خبرهای ایران و جهان از صدای آمریکا. پرزیدنت اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت آماده است برای پایان دادن به جنگ 4 ساله سوریه با ایران و روسیه همکاری کند. آقای اوباما گفت ایالات متحده آماده است با هر کشوری از جمله روسیه و ایران برای حل درگیری ها همکاری کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود اما باید بپذیریم که بعد از این همه خونریزی و این همه قتل عام بازگشت به دوران قبل از جنگ ممکن نیست. آقای اوباما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مستبد خواند و گفت هیچ جایی برای مصالحه با گروهی آخر زمانی مانند داعش وجود ندارد و ایالات متحده برای استفاده از ارتش خود به عنوان بخشی از ائتلاف علیه داعش عذرخواهی نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به توافق اتمی با این کشور گفت شعار مرگ بر آمریکا در ایران ایجاد شغل نمی کند. آقای اوباما ایران را به برگزیدن راه دیگر تشویق کرد. وی همچنین از محدودیت قدرت آمریکا سخن گفت و افزود که آمریکا به تنهایی نمی تواند با همه چالش های جهان روبرو شود و همه کشورها باید دست همکاری به هم بدهند. بعد از آقای اوباما، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، ملک عبدالله پادشاه اردن و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایراد سخنرانی پرداختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را پیروزی در مقابل جنگ خواند و ابراز امیدواری کرد که پیامد آن برای منطقه صلح و ثبات بیشتر باشد. رئیس جمهوری ایران بر تعهد ایران به یک خاورمیانه خالی از سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت اما اسرائیل نمیتواند تنها استثنا در این مورد باشد. آقای روحانی تروریسم جاری در منطقه را حاصل اشغال عراق و افغانستان و حمایت آمریکا اسرائیل دانست. آقای روحانی گفت ایران آماده است تا به برقراری دموکراسی در سوریه و یمن کمک کند. نارامی‌ها در سوریه احتمالاً محور اصلی دیدار و گفتگوی روز دوشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه 70مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS آمریکا یک بار دیگر بر حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد و گفت روسیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه در هیچ عملیات زمینی مشارکت نخواهد کرد. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه از احتمال ادامه گفتگوهای واشنگتن و مسکو درباره بحران سوریه در ماه آینده با شرکت کشورهای با نفوذ منطقه نظیر ایران، عربستان سعودی، ترکیه و مصر خبر داد. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی در بغداد پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دولت مطبوعه او بایستی با کشورهای دیگر از جمله ایران، روسیه و سوریه برای غلبه بر گروه دولت اسلامی داعش به مبادله اطلاعات بپردازد. آقای علی‌آبادی در این سخنرانی از آنچه علاقه تازه روسیه به مبارزه با داعش خان استقبال کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سفر خود را به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ناتمام گذاشت و روز دوشنبه به تهران بازگشت تا در مراسم یادبود قربانیان ایرانی وقایع حج در تهران شرکت کند. روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران از عربستان سعودی خواست از واقعه منا عذرخواهی کند، ولی عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نسبت به هر گونه استفاده سیاسی از این فاجعه به ایران هشدار داد و گفت عربستان همه منابع خود را صرف برگزاری مراسم حج و اطمینان از موفقیت آمیز بودن آن می کند. تعداد قربانیان ایرانی در مراسم حج افزایش یافته و به 169 نفر رسیده. بر اساس گزارش سازمان حج و زیارت ایران، 46 ایرانی نیز در این واقعه مجروح شدند و 298 نفر مفقود الاثر هستند. دانشمندان ناسا میگویند آب‌های جاری و دهانه‌های آتشفشان از احتمال وجود نوعی حیات در کره مریخ خبر می‌دهند. به گفته محققان ناسا، تصاویر مخابره شده از سطح مریخ رد تیره رنگ آب‌هایی را نشان می‌دهد که در ماه‌های گرم‌تر سال در طول تابستان در سراشیبی‌های مریخ جاری بودند. دانشمندان ناسا اما درباره اینکه منشأ این آب‌ها کجاست تردید دارند. با سپاس که تا این لحظه با ما بودید، در ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
سلام و شب بخیر، خوش اومدید به شباهنگ امشب. از عجایب طبیعی تا شگفتی‌های هنری، مد و موسیقی براتون خبر و گزارش داریم. پس بریم و یه شباهنگ جالب و تماشایی دیگر رو با هم شروع کنیم. از خواب بیدار شدین و دیدین مردم دارن در مورد ابرماه برافروخته صحبت میکنن و شما اونو از دست دادین، یا مثل ما در واشنگتن هواتون ابری بود و نتونستین ماه عجیب زیبا رو ببینین، اصلا ناراحت نباشید. درسته که ممکنه تا 30 سال دیگه هم برنگرده، اما همین الان میتونید ماه موسوم به بلاد مون رو نه فقط در محل زندگی خودتون که در چند جای دیگه جهان هم ببینید بدون اینکه جاتون بلند بشید. این گزارش رو ببینید.
کامل در نزدیکترین فاصله خود با زمین قرار می گیرد. خورشید، ماه و زمین با هم در یک خط می افتند. به این ترتیب پس از 33 سال خسوف و پدیده‌ای که به عنوان ابرماه شناخته می شود در یک شب رخ داد. میلیون ها نفر در شهرهای مختلف جهان به تماشای این ماه سرخ نورانی نشستند. در مصر این ماه عجیب و شگفت‌انگیز بر فراز یکی از عجایب هفتگانه یعنی هرم بزرگ جیزه مشاهده شد.
رصد هذه الظاهره في منطقه اهرامات الجيزه.
ممدوح الدماتی وزیر باستانشناسی مصر میگوید تماشای این پدیده نادر نجومی بر فراز یکی از مکانهای شگفت‌انگیز تمدن بشر تجربه‌ای به یاد ماندنی است. در آرژانتین مردم در آسمان نمای بوینس آیرس جمع شدند و ماه را با تلسکوپ دیدند. در یونان دماغه سونیون جایی بود که ماه پس از غروب خورشید زیباترین و سرخترین رخ خود را نمایاند. معبد پوسیدن خدای اقیانوس ها رویایی تر شد و آبهای نیلگون دریای اژه روشن تر. در شهرهای پر ازدهامی مثل نیویورک و لندن مردم از پیاده روها و میادین گوشه ای از سرخی ماه را دیدند. در واشنگتن اما هوا ابری بود و کسی ابرماه برافروخته را ندید. در ایران نیمه غربی کشور تصویر شفافتری از قرص سرخگون ماه داشت و مردم در مناطقی با افق غربی باز توانستند ماه را تماشا کنند. اما همه هیجان زده نبودند. عده‌ای از پیروان فرقه مرمون‌ها از احتمال پایان دنیا وحشت زده شده بودند. مقامات مذهبی اما از مردم خواستند تا از لحاظ جسمی و روحی برای پستی بلندی های زندگی آماده شوند و اجازه ندهند ترس از آخر زمان آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در فوریه سال 1504 کریستوف کولوم با زیرکی از پدیده ماه سرخ استفاده کرد تا بومیان جامائیکایی را از خشم خدا بترساند و آنها را وادار به خوشرفتاری با مهاجران تازه وارد کند. ابرماه زمانی که در نقطه حضیض یعنی در حدود 363 هزار کیلومتری زمین قرار می گیرد 30% نورانی تر و 14% بزرگتر از زمانی است که در نقطه فراز است. دلیل سرخ بودن ماه قرار گرفتن زمین میان ماه و خورشید روی یک خط صاف و سایه انداختن بر نور سفید و درخشانی است که معمولاً در قرص کامل ماه دیده می شود. گفته می شود این پدیده تا سال 2033 میلادی دیگر بار رخ نخواهد داد.
امشب شب شگفتی هاست. از ابرماه برافروخته بگذریم و بریم سراغ یک اثر هنری که میشه اونو شنید، لمس کرد، مزه و حتی بو کرد. در نمایشگاه جدید گالری تیت موسوم به سنسوریوم، دیدار کننده ها میتونن با استفاده از حواس پنجگانه درکی بهتر از یک اثر هنری پیدا کنن، کاری که قبلا انجام پذیر نبود. خودم هم حسابی کنجکاو شدم ببینم چطوری. پس بریم و گزارش نازنین رو با هم تماشا کنیم.
در گالری هنر تیت بریتانیا، چهار اثر هنری معروف به شکل منحصر به فرد و نوآورانه به نمایش درآمدند که نه تنها بینایی بازدید کنندگان بلکه دیگر حس‌های آنها را تحریک می‌کند. این نمایشگاه بخشی از یک پروژه برنده جایزه توسط فلاینگ آبجکت، یک استودیوی هنری مستقر در لندن است. طرح پیشنهاد شده این گروه هنری در بین چهار طرح دیگر برنده جایزه آیکی 2015 شد. جایزه‌ای که هر سال به ایده‌های جدیدی داده می‌شود که با استفاده از تکنولوژی و نوآوری به آثار هنری گالری تیت معنا و مفهوم تازه‌ای می‌دهند و به بازدید کنندگان کمک می‌کنند تا این آثار را از زاویه متفاوتی مورد مطالعه قرار دهند و از آنها بیشتر لذت ببرند. تام پرسی از گروه هنری فلاینگ آبجکت است.
معمولاً در گالری‌های هنری نقاشی‌ها تقریباً هر جای دنیا که باشی یه جور به نمایش در میان. یه اتاق بزرگ مثل اینجا در یه ساختمان شناخته شده با دیوارهای سفید و یه یادداشت کنار اثر که در موردش کمی توضیح میده. ولی ما فکر کردیم جالب خواهد بود اگه اون اطلاعات رو برداریم و با هر کدوم جداگانه بازی کنیم. برای مثال چرا به جای اینکه اون اطلاعات رو بهتون بگیم از راه‌های دیگه مثل صدا و بو تجربهشون نکنید؟
برای این نمایشگاه فلاینگ آبجکت چهار تابلوی نقاشی را انتخاب کرده و با مفهوم آبستره بودن از راه‌های مختلف بازی می‌کند که تمام آنها را می‌توان با حس‌های پنجگانه تجربه کرد. این چهار نقاشی اثر چهار هنرمند مشهور قرن بیستم هستند. یکی از آنها تابلوی اینتریور 2 از ریچارد همیلتون است که برای تعبیر و توضیح این تابلو از عطرها و مزه‌های بین‌المللی استفاده کردند. همیلتون که خیلی اهل مد بود، این نقاشی را از عکسی که در زباله‌دان پیدا کرده بود الهام گرفته است. بازدید کنندگان همینطور در این نمایشگاه صدای پا، باز و بسته شدن پنجره و صدای وزوز تلویزیون میشنوند که بازتاب دهنده موضوع این نقاشی است. در گوشه دیگر تابلوی فول استاپ از جان لیثم است. یک نقطه بزرگ سیاه رنگ در وسط یک بوم ساده رنگ نخورده. گفته می شود که این دایره بزرگ سیاه رنگ یادآور کسوف یا سیاه چاله است. فلاینگ آبجکت با استفاده از تکنولوژی بدون لمس که از یک رشته بلندگو موجهای ماورای صوت می فرستد، باعث لرزش دستهای بازدید کنندگان می شوند و حس لمس کردن مجازی به آنها می دهند. یکی دیگر از نقاشی های نمایشگاه تابلوی فیگر اند لندسکیپ از فرانسیس بیکن است. فلاینگ آبجکت از همکاری پول ای یانگ، یک شکلات پز مستقر در لندن، بهره برده است تا اثری قابل خوردن برای همراهی این نقاشی خلق کند. هدف آنها تحریک حس چشایی با این اثر است. تونی گیلان، تهیه کننده مولتی میدیای گالری تیت، میگوید یانگ تنها شکلات های خوشمزه تهیه نکرده، بلکه به هر کدام بافت و ترکیب و مزه های مختلف داده است.
با بافت اونا بازی کرده. ترکیب عادی که از یه شکلات انتظار دارید نیست. با مزه ها بازی میکنه، با رنگ. وقتی به تابلو نگاه میکنید تابلوی خیلی خیلی تیره و گرفته ایه، ولی وقتی از نزدیک دقت بیشتری میکنید میبینید که توش کلی رنگ های روشن است.
این اثر هندسی تسهیل کننده از دیوید بامبرگ In the Hold نام دارد که صحنه باربران لنگرگاه را نشان میدهد. برای تجربه کردن حس این تابلو از امواج ماورای صوت استفاده شده تا یک صدای جهت‌دار تولید کند، تجربه‌ای همانند گوش دادن به یک هدفون. یعنی اینکه بازدید کنندگانی که داخل محدوده صدا ایستاده اند قطع صدایی که خلق شده را می شنوند، ولی وقتی بیرون از محدوده می ایستند آن را نمی شنوند. هرچند جایزه آیکی بدون شک علاقه‌مندان زیادی را به کلکسیون 500 سال آثار هنری بریتانیایی گالری تیت جذب می‌کند، ولی سازمان دهندگان امیدوارند استفاده از تکنولوژی و نوآوری در تعبیر و تفسیر این آثار حتی بازدیدکنندگان جوان بیشتری را به این گالری بیاورد. نمایشگاه تیت سنسوریوم 26 ماه اوت آغاز شده و تا 20 سپتامبر در موزه هنر بریتانیای تیت لندن به روی عموم باز خواهد بود. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
کماکان در لندن میمونیم و میریم به موزه بریتانیا. این موزه چندی پیش نمایشگاه جالبی رو افتتاح کرد از کمیک استریپ های مشهور ژاپنی موسوم به مانگا، شخصیت هایی که خیلی احساسات اغراق آمیز دارن. آثار سه نسل از هنرمندان مانگا در این نمایشگاه به تصویر در اومده. با هم میبینید.
نمایشگاه جدید نگاهی به مانگا، هنر گرافیک محبوب ژاپن میندازه که در اون آثار نسل‌های مختلف این سبک به نمایش در اومده. نمایشگاه مانگا نو 3 جنریشن یا مانگای امروز آثار سه نسل، آثار جدیدی از چیبا تتسویا که به مانگای ورزشی شهرت داره، هوشینو یوکینوبا که تخصصش در مانگای علمی تخیلیه، و ناکامورا هیکارو که در کشیدن مانگای کمیک و موضوعات روزانه معروفه رو در بر میگیره. هیکارو که جوانترین نسل از هنرمندان مانگاست، در این نمایشگاه طرح روی جلد مجموعه کتاب‌های مصورش سنت اونیسان رو به نمایش گذاشته که در اون عیسی و بودا همخانه هستند و در توکیو با هم در یک آپارتمان زندگی می‌کنند. نیکول روسمانی متصدی این نمایشگاهه.
این نمایشگاه برای ما خیلی مهمه، چون هنر مانگا رو اونجوری که امروز هست نشون میده. در اینجا به سه نسل از نقاشان مانگای معاصر نگاه میکنیم. با وجود اینکه تاریخ مانگا و دید کامل دایره المعارفی رو از این نمایشگاه نمیگیرید، ولی دقیق درک میکنید، حس میکنید که در دنیای مانگا چه میگذره.
این سبک نقاشی کارتونی در اوایل قرن 20 توسعه یافت و اکنون در ژاپن و دیگر کشورهای جهان محبوبیت زیادی پیدا کرده و هر سال میلیون‌ها نسخه از مجله های مانگا در جهان به فروش میره.
مانگا نه تنها یه تجارت بزرگه و جزو سرگرمی هاست، بلکه بخش بزرگی از ساختار جامعه و فرهنگ ژاپنه و به نظر من در خارج از کشور، در اروپا، به خصوص در آمریکا هم داره میشه.
نمایشگاه مانگا نو 3 جنریشن 3 سپتامبر گشایش یافت و تا 15 ماه نوامبر هم ادامه خواهد داشت. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
در ایتالیا اما هفته مد و همه چشم دوختن به طرح‌های جدید مارک‌های مشهور و البته طراحان مشهور ایتالیایی دولچه اند گابانا از ستاره‌های درخشان این صحنه پررقابت هستند. مجموع لباس‌های تابستانه دولچه اند گابانا با اجرای تئاترگونه نگاه‌ها رو خیره کرد.
دولچه و گابانا کلکسیون لباس‌های تابستانه 2016شون رو تقدیم به وطنشون ایتالیا کردن، از پالرمو در جنوب کشور تا ویرونا در شمال. برخی از جذابترین طرح‌های این مجموعه از دوران شکوفایی سال‌های 1950 و 1960 ایتالیا الهام گرفته شده بود. از زمانی که آدری هیپورن سوار بر موتور سکوتر اطراف شهر روم می‌گشت، در حالی که روسری کوچکی به سر کرده بود و دورانی که دین مارتین ترانه دتس اموره را خوند. کلکسیون که طراحان اون دومینیکو دولچه و استفانو گابانا به اون عنوان ایتالیا ایز لاف یا ایتالیا عشق است رو داده بودن، پیراهن‌هایی که یادآور دوران قدیم بود و دو پیس‌های قلاب دوزی شده به چشم می‌خورد، ولی در بین اونها چندین طرح امروزی هم بود. نمایش مد طوری طراحی شده بود که انگار یک بازاره و مانکن‌ها در اون قدم می‌زدن. این مجموعه شامل پیراهن‌های نازک ابریشمی، پیراهن‌های تابستانی چیندار چسبان، مایه‌های خالدار که مثل مایه‌های سال‌های 1950 شورت‌های فاق بلند داشتن، پارچه‌های گلدار، لباس‌های پولک دوزی شده و طرح‌های هندسی و گرافیکی بود. Thank you. مانکن‌ها تاج و روسری‌هایی به شکل عمامه به سر داشتند با عینک‌های آفتابی بزرگ نگیندار که یادآور سال‌های 50 و 60 میلادی بود. پایان نمایش، مانکن‌ها با پیراهن‌های کوتاه ابریشمی وارد صحنه شدند که روی هر یک از اونها تصاویری از ایتالیا چاپ شده بود، از روم تا پیزا و از پورتوفینو تا تاورمینا، همانند کارت پستالی که از بهترین چشم‌اندازهای کشور تقدیر می‌کرد. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
من ماندانا تدیون هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا. خب بریم سراغ موسیقی. گروه پاپ نیو ویو نروژی آها 30 سالگردش رو با انتشار آلبومی جدید و یک تور جهانی جشن گرفته. آلبوم جدید کاستین استیل 10 آلبوم ضبط شده در استودیوی گروه و اولین آلبومشون بعد از Foot of the Mountain که در سال 2009 منتشر شد. آها اولین آلبومش رو در سال 1985 روانه بازار کرد و همین آلبوم پرفروشترین آلبوم گروه در دنیا شد. به خصوص تک ترانه و موزیک ویدیوی انیمیشنی اون Take on Me. جزئیات بیشتر رو نازنین برامون میگه.
اعضای گروه پاپ نروژی آها پس از 6 جدایی و کار کردن به روی پروژه‌های انفرادیشان به هم بازگشتند. مورتن هارکت، خواننده اصلی گروه، از به هم بازگشتنشان میگوید.
باور نکردنیه که چطور سری برمیگردی به همون نقطه‌ای که پشت سر گذاشتی. و یکی از خوبی‌های از هم جدا کار کردن اینه که چیزای اطرافو جذب می‌کنی، چیزای جدید یاد می‌گیری و می‌بینی که آیا راه بهتری هست که تو رو به اونجایی که می‌خوای برسی ببره، ولی برنگشتن به عادت‌های قدیمی سخته.
اعضای گروه 30 سالگرد تشکیلشان را امسال با یک تور جهانی جشن می‌گیرند. آلبوم جدید آنها Cast in Steel 4 سپتامبر منتشر شد. آها توسط مورتن هارکت، ماگن فیورو هولمن و پول واکتار ساوول در سال 1982 در نروژ تشکیل یافت و ترانه‌های معروفی را منتشر کرد که تعدادی از آنها در جدول موسیقی بین‌المللی راه یافتند، از جمله ترانه تیک آن می که معروف‌ترین آنهاست. هارکت در مورد محبوبیت و معروفیت ترانه تیک آن می نظر می‌دهد.
You have to make peace with that song because it's stronger than you in a way. It's not going away.
این ترانه خیلی معروف و قوی تر از ماست. باید اینو قبول کنیم. هیچ جا نمیره و هنوز اینجاست. ما این ترانه رو تا پای مرگ نواختیم. واقعا تا پای مرگ. حال دیگه ازش به هم میخوره، ولی نمیدونم چرا مردم ازش خسته نمیشن. ولی تا الان محبوب مونده و باید باش بسازیم.
Stays there. So we have to make peace with it.
گروه میگوید اکنون دستشان آمده است که چطور فعال بودن در رسانه‌های اجتماعی میتواند در صنعت موسیقیشان تأثیر بگذارد، برعکس گذشته که تازه شروع به کار کرده بودند.
من حقیقتش همیشه آدم گوشه‌گیری بودم و منو اینجوری از لاک خودم بیرون آوردن کار آسون نیست، ولی خب خیلی خوبی‌های دیگه داره.
نازنین پایدار، صدای آمریکا.
و فارل ویلیامز در سالن مشهور و قدیمی راوند هاوس در لندن روی صحنه رفت. این اجرا بخشی از جشنواره موسیقی اپل بود.
این جشنواره از 19 سپتامبر شروع شده و تا 28 ادامه داره. جشنواره توسط آیتونز برگزار میشه و در سال 2007 از انستیتو هنرهای معاصر لندن کارش آغاز کرد. مراسم در 100 کشور جهان از طریق آیتونز و اپل تیوی به صورت زنده قابل مشاهده بود. اما دیشب گزارشی براتون پخش کردیم از جشنواره موسوم به گلوبال سیتیزن و یا شهروند جهانی که در نیویورک برگزار شد و تمرکزش روی کمپین فراهم کردن امکانات تحصیلی برای 62 میلیون دختر محروم از تحصیل در سراسر دنیا بود. در این مراسم از میشل اوباما بانوی اول و جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا گرفته تا چهره‌های مشهور دنیای موسیقی و فیلم حضور داشتند. موزیک ویدیویی که امشب براتون انتخاب کردیم گزیده ای از چند تا از اجراها. امیدوارم از برنامه امشب ما خوشتون اومده باشه. در فیسبوک با ما در تماس باشید، منتظر پیام های شما هستیم. روز و شبتون خوش. You're broken now, I'm injured, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. 'Cause I'm your soul, can never grow old. It's evergreen. And I'm your smiles forever.
من علی مادی هستم، این بخش فارسی صدای آمریکاست.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.